بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 20 صفحه دوم. ثم ذکر ان الوحدت من جهتین لا تستلزم الوحدت من جهات اخرى، فقد یتفق ان یکون واحدا من هذه الجهات فقد لا یکون. بحث در تفسیر کلام مرحوم صدوق داشتیم که ایشون در این کلامشون واحد و وحدت رو تفسیر می کردند. مطالبی نقل شد که تکرارش لازم نیست. مطلبی که الان می خوام شروع کنیم اینه که گاهی شیء ممکن است به حیثیات مختلف واحد باشد و ممکن هم هست به حیثیتی واحد باشد به حیثیات دیگر متکثر باشد. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر چیزی واحد بود من حیثیتن لازم نیست که از تمام حیثیات واحد باشه، سلام علیکم، بلکه گاهی چنین است که اگر از حیثیتی واحد بود از سایر حیثیات هم واحد است، و گاهی چنین است که اگر در حیثیتی واحد بود در سایر حیثیات واحد نیست. بالاخره وحدت در حیثیتی مستلزم وحدت در حیثیات دیگر نیست. ممکنه که وحدت باشد، وحدت در حیثیتی باشد، وحدت در حیثیت دیگر نباشد. اگر وحدت در حیثیتی مستلزم وحدت در سایر حیثیات بود، هیچ وقت ممکن نبود که شیئی در حیثی واحد باشد و در حیثهای دیگر متعدد، ولی میابیم که شیئی در حیثیتی واحد است در حیثیتهای دیگر متعدد، کشف میکنیم که پس وحدت در حیثیتی مستلزم وحدت در حیثیات دیگر نیست. برای این منظور ما باید دو مثال بیاریم که در یک مثال شیء به تمام حیثیات واحده و در یک مثال به حیثیتی واحده و به حیثیاتی دیگر متکثره. در این صورت ثابت می شود که وحدت به حیثیتی مستلزم وحدت در حیثیات دیگر نیست. این مثال رو ایشون ذکر می کنن، یعنی مرحوم صدوق مثال به درهم میزنن. میگن یک بار درهم رو ملاحظه میکنیم که تعدادش واحد است، وزنش واحد است، ضربش هم واحد است، یعنی همه این خصوصیاتش رو میتوانیم به واحد توصیف کنیم، موصوف کنیم، پس به تمام حیثیاتش واحد است، هم به حیثیت عددش، هم به حیثیت ضربش، هم به حیثیت وزنش. اما یک بار درهمی رو ملاحظه می کنیم که به حیثیت عددش واحده، اما وزنش مثلا 2، ضربش مثلا چنده. این درهم به حیثیتی واحده، یعنی به سایر حیثیت واحد نیست. خب معلوم شد که درهم میتونه به همه حیثیات واحد باشه، میتونه به حیثیتی دون سایر حیثیات واحد باشه. از اینجا همون مطلبی که گفتیم نتیجه گرفته میشود که وحدت در حیثیتی مستلزم وحدت در سایر حیثیات نیست. این یک بخش دیگری است از کلمات مرحوم صدوق که مطلب جدیدی غیر از مطالب گذشته رو مشتمل است و ما هم توضیح دادیم. صفحه 20 سطر دوم. ثم ذکر صدوق، این ثم ذکر شرح قبل المتن، هنوز اون مذکوری رو که صدوق ذکر کرده نیامده، بعدن در متن بعدی میاد. ثم ذکر صدوق که وحدت من جهتین مستلزم وحدت از جهات دیگر نیست، بلکه فقط یتفق ان یکون واحدن من هذه الجهات و قد لا یکون. اگر شیء من جهت واحد بود، گاهی اتفاق می افتد که از این جهات دیگر هم واحد باشد، فقط لا یکون، ولی گاهی هم اتفاق می افتد که از جهات دیگر واحد نیست، فقط از همون جهت اول واحد است. فقط یتفقا یکون او شی که من جهت واحد است واحدا من هذه الجهات، از جهاتی دیگر هم واحد باشد. فقط لا یکون، و گاهی هم اینطوره که شی که من جهت واحد است از سایر جهات واحد نیست. این رو مرحوم صدوق میخواد ذکر کنه، لذا فقاده. و تبین ان الدرهم، این مثال اوله، از کدام دو تا مثال لازم، این مثال اوله که در این مثال شی به حسی واحد است و در حسیات دیگر نیز واحد است، همه حسیاتش واحد هم. و تبین، به قول مرحوم قاضی سعید میگه اینجا مورد اجتماعه، یعنی همه حسیات جمع شدن، همشون هم متصف به وحدت شدن. در مثال بعدی که میزنه مورد افتراقه، یعنی حسیات هستن اما همشون در وحدت جمع نشدن، یکیشون وصف وحدت داره بقیهشون ندارن. این ماده افتراقه، یعنی ماده افتراق این حسیات با سایر حسیات، که این حسیات موصوف به وحدت، سایر حسیات موصوف به وحدت نیستن. الان میخوام ماده اجتماع رو بخونیم که یکی از حسیات ها متصف به وحدت، سایر حسیات هم متصف به وحدت هم. پس همه در اتصاف به وحدت اجتماع دارن، این میشه ماده اجتماع. و تبین ان الدرهم الواحد قد یکون درهما واحدا بالوزن و درهما واحدا بالعدد و درهما واحدا بالذر. یه درهم هم وزنش واحده، هم عددش واحده، هم ضربش واحده، یعنی به تمام حسیات واحده. مرحوم قاضی سعید میفرماید هذه ماده تو اجتماع وحدات، اینجا جایی است که همه وحدات جمع شدن، یعنی همه حسیات ها موصوف به وحدت هست. و عمل افتراق، جایی رو میخوام توضیح بدیم و ذکر بکنیم که وحدات افتراق دارن، یعنی وحدت در یه حیثیت هست در بعضی حیثیت های دیگر نیست. اما افتراق رو فذکر و صدوق به قولهی وقد یکون و بالوزن درهمین و به ضربه درهمن واحدن. وزنشو نگاه کنی میبینی دو درهمه، به اندازه دو درهمه، سنگینه. و اما ضربشو نگاه کنی میبینی با یک ضرب درهمه ساخته شده و ضربش واحده. و یکونو به دوانیقه ستتن، خب اگر بخواهی وزنشو ملاحظه کنی، یک بار وزنشو با معیار درهم میسنجی میبینی که دو درهم، یک بار با معیار دانج میسنجی میبینی شیش دانج، یک بار با معیار فلس میسنجی میبینی شصت تا فلسه. میدونید که معیار وزن مختلفه، البته حالا امروزه معیار وزن شده کیلو، یعنی واحد وزن شده کیلو. سابقا گاهی واحد وزن رو مثلا درهم میگرفتن، گاهی نخود میگرفتن، مثقال میگرفتن، بالاخره در هر چیزی. الان هم در بعضی چیزا واحد وزن دیگه کیلو نیست، مثلا در طلا واحد وزن کیلو نیست، چیزای دیگه از پایین تره. حالا یه حال این واحد وزن مختلفه، شما گاهی درهم رو با درهم میسنجید، یعنی واحد وزنشون درهمی، میگید این درهم برابر دو درهم رایجه، یا اینکه که یکونیم برابر درهم رایجه، یه درهم رایج رو معیار وزن قرار میدید، اون وقت بقیه درهم رو با اون درهم میسنجید. این درهم زخیم و سنگین نبینید به اندازه دو درهم معمولی وزن داره، میگید وزنش دو درهم. گاهی به درهم نمیسنجید، با دانج میسنجید، که دانج در خیلی چیزا سنجیده میشه. در مقادیر دانج میاد که هر مقداری به تمامه 6 دانجه، اون وقت اگر خواستی تجزیه کنید باید ببینید چی رو تجزیه کردید. گاهی میگن 3 دانجه، مثلا ما فارسا دانگو میگیم دانج، عرب ها دانق میگن، جمع میبندن دوانیق. هر شیعی به تمامه 6 دوانیقه. خب اگر تجزیهش کنیم به حسب اون تجزیه دانگش هم تجزیه میشه، مثلا گاهی میشه اگر نصفش کنیم میشه 3 دانگ، مثلا سلسش کنیم میشه 2 دانگ، یک شیشمش کنیم میشه 1 دانگ. گاهی هم درهم رو با فلس میسنجیدن. فلس پول مسی بود، پول مسیح بسیار سبک بود. 60 تا از این پول ها رو توی یک کفه ترازو میختن، یه درهم و یک کفه میبیدن مساویه، پس درهمی مساویس با 60 تا، البته 60 تا نه، این درهمی که برابر دو درهمی میشه 60 تا، البته درهم های معمولی میشه 30 تا، که این درهم که الان فرض میکنیم وزنش به اندازه دو درهم معمولیه، پس باید فلسش هم به اندازه دو برابر باشه، یعنی اگه بقیه 30 تا است این باید 60 تا باشه. پس توجه کردید که به حیثیت وزن واحد نیست، حالا یا دو تا است اگر وزن معیار وزنتون درهم باشه، یا 6 تا است اگه معیار وزنتون دنگ باشه، یا 60 تا است اگه معیار وزنتون فلس باشه، ولی به لحاظ ضرب واحده، با یک ضرب درست شده، پس به یک حیثیت واحده به حیثیت دیگر متعدده. اینجا جای افتراق حیثیت است که یک حیثیت وحدت دارد، بقیه حیثیت ها کثرت دارد. فقط یکون و این درهم بالوزن درهمین، ولی به ضرب درهمن واحدن. این در صورتی بود که معیار وزن و درهم قرار بدی، گفتیم یکون و بالوزن درهمین. حالا اگر معیار وزن دان که قرار بدی و یکونو به دوانیقه، ستت دوانیق، مرحوم قاضی سعید می فرمد هیه جمع و دانق که معرب دانگه، دانگ یک شیشم شیعه، یک شیشم درهم رو میگن دانگ، در باب درهم یک شیشم میشه دانگ، در مثلا زمین میگن شیش دانگ این زمین مال ماست، یا مثلا سه دونگش مال ماست، اونجا دونگ به کار میره، در درهم شیش دونگ یعنی شیش تا یک شیشم یعنی تمام. و بالفلوس ستین فلسا، اگر بخواد وزن این درهم رو با فلوس تعیین کنید میبینید 60 تا فلسه، فلس با فتح فا و سکون لام عبارت هست از سکه مسی. و یکونو بالاجزای کثیرن، اگر بخواد تجزیهش کنی کثیره، اگر به کسانی که جز الهیت الجزا رو قبول دارن رجوع کنی میگن کثیر است و بی‌نهایت، کثیر است و متناهی، بالاخره اینو وقتی تجزیه کنی به یه جا میرسی که دیگه نمیشه تجزیهش کنی. اما اگر به کسانی که جز الهیت الجزا رو قبول ندارن رجوع کنی میگن اجزای کثیر یعنی بی نهایت تشکیل شده، بالاخره اجزایش کثیره، وزنشو دیدید کثیره، اجزای فرضیش هم کثیره، ولو الان یه واحد متصله، ولی اجزای فرضیش کثیره، فقط از نظر ذات واحده و یکون و بالاجزای کثیره. خب این مطلب تمام شد که خلاصش این شد که اگر چیزی به حیثی واحد بود لازم نیست که به حیث های دیگر هم واحد باشد، بلکه ممکن است به حیث های دیگر واحد باشد، ممکن است به حیث های دیگر متعدد باشد. این بحث تموم شد. بحث دیگر این که آیا ما در جهان غیر از خداوند واحدی میابیم که من جمیع الوجوه واحد باشه؟ الان بحثمون این بود که اگر به یک حیث واحد بود لازم نیست به حیث های دیگه واحد باشه، پس خیلی واحد ها هستن که من جمعی الوجود واحد نیستن. حالا سوال اینه که میتونیم غیر خدا یک واحدی پیدا کنیم که من جمعی الوجود واحد باشه، تمام حیثیاتش متصف به وحدت باشه، حتی خود حیثیاتش هم تعدد نداشته باشن، همه حیثیاتش هم به هم برگردن، چون خود حیثیات اگه تعدد داشتن باز تعدد هست در خداوند، حیثیت ها هم به هم برمیگردن میشن یکی، اوصاف به هم برمیگردن، همه اوصاف به ذات برمیگردن، حیثیت ها به همه به هم برمیگردن، همه به ذات برمیگردن و واقعا از همه جهت بسیط است و واحد. اما در غیر خداوند هم میتونیم این کارو بکنیم که همه چی رو واحد کنیم؟ میفرمون که نه، در غیر خداوند ما دو جور موجود داریم، یکی موجود مرکب، یکی موجود بسیط. موجود مرکب دارای اجزاه، واضحه که کثیره و از همه جهت واحد نیست. هر سر موجود بسیطه که تعدد اجزا نداره، اینو باید ملاحظه کنید. می فرماید این هم کثیر است، زیرا اگر چه به لحاظ اجزا کثیر نیست، به لحاظ افراد میتونه کثیر باشه، این مثل داره. اگر هم در خارج مثل نداشته باشد امکان مثل دارد. بعضی چیزها هستن که نوعشون منحصر در فرده، یعنی در خارج بیش از یه فرد ندارن، ولی امکان فرد براشون هست. ممکن بود این فرد نباشد، یکی مثل این باشد. مثلا خورشید رو قدیمی ها میگفتن یکی بیشتر نیست، ولی خب فرد دیگرش ممکن بود، ممکن وجود بود، ممکن وجود نبود. پس مثل فرضی داشت ولی اون مثل واقعی نداشت. فقط خداست که نه مثل واقعی داره نه مثل فرضی. پس بقیه موجودات اگر هم بسیط باشند، از جهت این که مثل دارن یا میتوانند مثل داشته باشند، متکثرند. پس هیچ موجودی پیدا نمی کنید که من جمعی الجهات واحد باشد، جز واحد حقیقی که الله تعالی است. این مطلب رو این مرحوم صدوق میخواد الان بیان کنه. در ابتدا موجودات دیگر رو مرکب می کند و ثابت می کند که دارای اجزا هست. در ادامه میگه برفرض اجزا نداشته باشند، بسیط باشند، لااقل دارای مثلند، و نتیجه میگیره پس همه جا تکثر هست. حالا چه تکثر اجزا، چه تکثر افراد، پس همه جا تکثر هست، هیچ جا وحدت حقیقی نیست الله تعالی. همین رو من اشاره کردم، گفتم نوع منحصر به فرد داریم در مجردات، ولی اگر این فرد رو برداشتیم مثل شجاست گذاشتیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگر این فرد نبود بدلش یه فرد دیگر بود چه مشکلی بود؟ یا فرض کنید که در بعضی مجردات شما میتونید مثلم براش بیارید، نفس مجرد مثلم بود، در اون مجرد تام مثل واقع شده ندارید، ولی مثل ممکن یا مثل مفروض دارید. مثل واقع شده ندارید ولی مثل ممکن یا مثل مفروض دارید. نمیشه واجب رو شما فرض کنید، یعنی فرضی که ساخته ذهن شماست. چرا؟ شدنیه. میتونید واجب تعالی رو در فرضتون یه واجب تعالی دیگر فرض کنید، اما ما در عقل که میگیم خداوند میشود که این عقل رو برداره جاش یکی دیگر رو بذاره، واقعا میشه جاش یکی دیگر بذاره. ما قدرت نداریم، یعنی خدا میتونه اینو برداره یه عقل دیگر جاش بذاره با تمام همین خصوصیات. مثل این که در انسان ها ملاحظه کنید زید خصوصیات متعدد و متکثر داره، حالا بسیط نیست، متعدد و متکثر داره. آیا برای خدا ممکن نیست یه زیدی به تمام وجوه مثل همین زید بسازه؟ نساخته، ولی ممکن نیست. چرا؟ به تمام وجوه، پدر مادرش همین، زمانش همین، مکانش همین، قد و قواره، شکلش، رنگش، همش همین باشه. شدنیه. پس برای خدا امکان داره بسازه ولی نساخته، اما خدا نمیشه عوض بشه. بله تو فرض ساختگی ما که ما خیلی چیزایی که واقعیت نداره فرض میکنیم، میشه خدا رو برداری یه خدا دیگه جاش قرار بدی، ولی این فرض ماست. اونی که ما برداشتیم مفهومی بود، اینی که گذاشتیم جاش مفهومی دیگر بود. خدا که نبود، ما تو فرض خودمون مفهومی رو عوض کردیم، جاش مفهومی دیگه گذاشتیم، و این شدنیه. اما بخوام واقعیت رو عوض کنیم نمیشه. خدا واقعیت عقل رو میتونه عوض کنه، یه عقل دیگه جاش بذاره. پس امکان وجود مثل برای عقل هست، ولی امکان وجود مثل برای خدا نیست. اونم که میبینید ما داریم فرض میکنیم، اون خدا نیست، مفهوم خداست. مفهوم خدا رو هم دیگه چه مفهوم دیگه میذاریم؟ این که عوض کردن و تبدیل کردن خدا نیست. اونی که ما میگیم تبدیل کردن عقله که از خدا برمیاد. پس عقل مثل دارد ولی خدا مثل ندارد، مگه اون مثل ساختگی که ما داریم انجام میدیم که از که اون مثل خدا نیست، اون مفهوم نیست. بله از خدا واحد صادر میشه. حالا این واحد از خدا واحد نه، از اول نه، اینکه حالا خدا این عقل رو برداره که دیگه راش بذاره. از اول به جای اون عقل میتونیست این عقل رو بیافرینه. قاعده الواحد میگه از خدا واحد صادر میشه، از خدا واحد صادر میشه. حالا این واحد صادر میشه یا اون واحد صادر میشه؟ بدل که میگم بدل دو قسمه، یه وقت بدل این موجود از همون ابتدا میاریم، یه وقت بدل رو در استدامه میاریم، یعنی این موجود رو فانی میکنیم یکی جاش میذاریم. دو جور تبدیل هست، یکی تبدیل در ابتدا که به جایی که این آفریده بشه اون آفریده بشه، این یه تبدیله. یه تبدیل اینه که نه این آفریدیم بعد از مدتی باطلش کردیم یکی دیگه جاش گذاشتیم، اینم تبدیله. پس تبدیل دو قسمه، تبدیل در ابتدا، تبدیل در ادامه و استدامه. حالا اگر تبدیل در استدامه ممکن نباشد، تبدیل در ابتدا که ممکن. حالا ما از در خود استدامش هم باید بحث کنیم، میبینیم اون شدن نیست و شدن نیست، شاید اونم ممکن باشه، با قاعده الواحد منافات نداره. اما حالا بدفرض بگید منافات داره، بدفرض بگید منافات داره، عرض میکنم تبدیل ابتدایی، تبدیل استدامه، نه تبدیل ابتدایی. پس همه موجودات توجه میکنید که مثل میتونن داشته باشن، یا دارن یا میتونن داشته باشن، بنابراین تکثر درشون هست، یه جور تکثر توشون راه داره. تنها موجودی که نه تکثر اجزا داره نه تکثر افراد داره خداونده، من جمعی الجهات واحد است. پس او واحد حقیقی است، بقیه واحد حقیقی نیستند. بله،
پس مرکب
هم مرکب هستی،
مرکب
از محیط
وجود.
بله، ترکیب ذهنی هست.
بله.
اون ترکیب هست، ترکیب اون ترکیب ترکیب از ماهیت و وجود در همه
هست. نمیتونه بگیم بسیط هست از این جهت،
نه ذاتشون بسیطه. حالا اون وجود که وجود ذاتشون نیست،
این فرق هم با خدا دارن که.
خب بله، ما در باره ذاتشون الان داریم بحث میکنیم. بله، شما ذات رو با وجود حساب کنید، میشه مرکب. همه مجردات از جهت این که مشتمل بر وجود ماهیت هم مرکب هم. فقط خداوند است که مشتمل بر وجود ماهیت نیست، از این جهت هم مرکب میشه. پس همه موجودات مرکبن ولی ذاتشون بسیطه. ذاتشون که میگی یعنی واقع نظر از وجودشون، ذات بسیطه. و الا اگر خود موجود رو ملاحظه کنی مرکبه. هیچ موجود بسیطی ما نداریم، ذات بسیط داریم، موجود بسیط نداریم. موجود بسیط یعنی ذاتی باشد و علاوه وجود، این که بسیط نیست، این مرکبه. لذا گفتن کل ممکنن زوجون ترکیبی، کل ممکنن استثناء نکردن عقول رو. کل ممکنن یعنی کل ممکنن، مادی و مجرده، اونم مجرد تام مثل عقل یا مجرد ناقص مثل نفس. همه رو گفتن زوجون ترکیبی و مرکبون من الوجود و الماهیه. فقط در مورد خدا این مطلب نمیاد. پس از این جهت که حساب کنید همه میشن مرکب، ولی ما اینو حساب نمیکردیم، ما ذات رو حساب میکردیم، نه موجود رو. موجود ذاتیست و علاوه وجود، این همه در همه ترکیب هست به جز در خدا. اما ما خود ذات رو داریم ملاحظه میکنیم، خود ذات رو میگیم یا مرکب است یا بسیط. اون وقت اگر هم بسیط باشد مثل دارد، پس بازم تعدد هست. بله، عجب هستی، هیچ موجود غیر خدا ذات نداره، همه باطل هم.
ذاتش همه از خدا هست، هرچی
خب بله از خدا هست، ولی ذات داره دیگه، همه موجودات ذات دارن، ولی ذاتشون از خداست قبوله. شما میفرمایید ذاتی که از خودشون باشه ندارن، اینو بفرمایید، نگید ذات ندارن، همه موجودات ذات دارن، منتها ذاتی که از خودشون باشه ندارن. بله خدا حفاظه شد، این درسته. نفرمایید ذات ندارن، همه موجودات ذات دارن، ذاتی که از خودشون باشه ندارن، همچنین وجود دارن، وجودی که از خودشون باشه ندارن. ثم انه اراد ان يبين كأن الواحد الذي في الخلق ليس واحدا حقيقيا من جميع الوجوه. این من جميع الوجوه تبیین واحد حقیقی است، واحد حقیقی واحدی است که من جميع الوجوه واحد باشد. موجودات دیگر که مخلوقند، نه خالق که حکمش جداست، بلکه مخلوقات، درشون هیچ واحد حقیقی یافت نمی شود. واحد حقیقی که واحد باشد من جمیع الوجوه. و ذالک، این که می گوییم در بقیه موجودات غیر از خالق وحدت حقیقی نداریم، به خاطر این است که لهو ابعاضن و اجزاءن، برای هر موجودی ابعاض است و اجزا است. بر فرض که ابعاد و اجزا نباشد، و اقل ذالک ان له مثلا، اقل ترکیب این، اقل تعدد این است که براش مثله، یا اقل نفی وحدت این است که براش مثله. اگر اجزا هم نداشته باشه لااقل مثل داره، پس تعدد براش هست و وحدت من جمیع الوجوه رو نداره. و ذالک یعنی مثل داشتن یا اجزا و مثل داشتن، ینافی الوحدت الحقیقیه، با وحدت درکه سازگار نیست. پس همه موجودات، توجه کنید قیاسه، اینجا به صورت یه قیاسه، همه موجودات جز دارن یا مثل، و جز داشتن و مثل داشتن منافات با وحدت حقیقیه دارد، پس همه موجودات خالی از وحدت حقیقیه. نه دیگه، مثل فرضی هم قرار شد حساب کنید. بله عقول مثل ندارن، ولی مثل فرضی که دارن اونا هم قرار شد حساب کنید. پس همه موجودات مثل دارن، قیدم نمیزنیم. همه موجودات امکانی و خلقی همشون مثل دارن، اصلا قیدم نمیزنیم، عقول هم خارج نمیکنیم، چون اونا مثل دارن ولی مثل مفروض. مثل عرض کردم منحصر نکنید در مثل موجود. اگر بخواد منحصر کنید در مثل موجود، میتونید بگید عقول مثل ندارد، البته در مرتبه خودشون مثل ندارند، اینم توجه داشته باشید. عقول در مرتبه خودشون مثل ندارند، ولی در مرتبه بالاتر مثل دارند. بالاخره همشون اصلا عقلند. این همه عقول بی‌نهایت دارید، همشون مثل همان از بلحاظ عقل بودن، ولی بلحاظ مرتبه شون با هم مثل موجود ندارند. مثل مفروض دارن، مثل موجود ندارن. بله دیگه، مرتبه فصل درست بود، درسته. عرض میکنم مرتبهشون به لحاظ مرتبهشون مثل موجود ندارن، مثل مفروض دارن، ولی به لحاظ جنسشون، به لحاظ سنخشون چرا مثل دارن. خداوند به لحاظ سنخ هم مثل نداره. یعنی این مفهوم واجب الوجود، واجب الوجود به ذات، جز یک مصداق نداره و نمیتونه داشته باشه بیش از یک مصداق. اون به لحاظ سنخ هم مثل نداره، ولی اون به لحاظ سنخ مثل داره، به لحاظ مرتبه شون مثل موجود ندارند، مثل مفروض دارند. خدا از همه این جور مثلا مورد است. حالا شما اونم اضافه کنید، یه حرفیشون که درسته. حالا شما میخواد اضافه کنید که همه شون ممکن وجودن و ممکن وجود زوج ترکیبیست، پس همه مرکبند و بالاخره وحدت حقیقی ندارن. اینم عرض کردیم دیگه، شما اینم اضافه کنید. مطالب ایشون که باطل نیست، مطالب مرموز هست، درسته. شما یه اضافه دارید میرید، اضافه هم اشکال نداره. نه، مشغول عرضی قبول نداره، صدر قبول داره. بله؟ عقول ارضی مراتب ندارند. عقول ارضی، عقول ارضیه، اولا توجه کنید عقول ارضیه مراتب ندارند. مراتب ندارند یعنی علت و معلول نیستند. اگر علت و معلول باشند عقول طولیه میشند، ولی افضل و مفضول دارند. عقول ارضیه مرتبه فضیلت بالا و مرتبه فضیلت پایین دارند. مثلا رب و نوع انسان با رب و نوع فلان حشره فرق میکنه. رب و نوع انسان خیلی قوی تر از رب و نوع فلان حشره است. هر دو موجود عقلی هست، هر دو موجود عقلی هست و هر دو هم عقل ارضی هست و علت هم دیگه نیستن، نه اون علت اینه نه این علت اون، ولی در فضیلت با هم مختلف هست. اختلاف مرتبه دارن، ولی اختلاف مرتبه علی و معلولی نداره. این اول. بله؟ این هم در مرتبه مثل هم نیستن. بله، در عقل بودن مثل همه. در ببینید، ما در عقول ارضیه فقط علیت و معلولیت رو منکریم، اختلاف فضیلت رو منکر نیستیم، اختلاف مرتبه رو منکر نیستیم. اختلاف مرتبه بینشون هست، ولی مرتبه طولی بینشون نیست. مرتبه ارضی، اختلاف مرتبه ارضی دارن و این مرتبه فصلشونه، بنابراین از هم جدا. چرا؟ مگر ربانو انسان میتونه ربانو پرست باشه؟ فصل دارن دیگه، ولو هر دو در عرض همه. سنف چی؟ سنف مفهوم جامعه عقل عرضی، اون مفهوم جامعه، نه یه واقعیت. اما یه سوالی دیگه هم شما داشتید که در هر مرتبه از مراتب عقل طولی عقل عرضی هست، این سوال شیخ اشراق جواب داده. شیخ اشراق میگه که از روابط عقول طولیه عقول عرضیه تولید میشند. روابط رو میگه عشق پایینی به بالایی و قهر بالایی نسبت پایینی، از اون قهر و از این عشق عقول عرضیه صادر میشند. اون وقت این عقول عرضیه مختلف صادر میشند، بعضی از اون روابط بالایی ها صادر میشن، بعضی از روابط پایینی ها صادر میشن. صدورشون در مراتب مختلفه ولی بینشون ترتب علی و معلولی نیست، از مراتب مختلف و از روابط مختلف صادر میشن. روابط مختلفی که بین عقول طولی است مصدر عقول مختلف عرضیه میشه، اما بین خود عقول عرضیه دیگه اختلاف طولی برقرار نمیشه. حالا در هر مرتبه یا میشه گفت دیگه بیان نمی کنیم، یعنی ما نمی دونیم، ولی ظاهرا باید در هر مرتبه باشه، چون در هر مرتبه قهر از طرف بالا و عشق از طرف پایین، و این روابط قهری و عشقی بی اثر نیست، اثرش می شود عقل عرضی. به همین جهت گفته میشه عقول طولی بی نهایت عقول عرضی بی نهایت، چون از هر رابطه این عقول عرضی به وجود میاد. اگه این تصویری که در مورد عالم خلقت علما کردند تصویر تمامی باشه، واقعا انسان رو متحیر میکنه، و من گمان میکنم که بسیار ناقصتر از اون تصویر واقعی و واقعیت عالم خلقته. تصویری که ما میکنیم که باعث تحیرمون میده بسیار ناقصتر از اونیست که در واقعیت هست. مثلا امام میفرماید وقتی طبقات زمین رو میشوره که زمین روی چیز و روی چیز میرسه به ظلمت، میگه ماوراء ظلمت رو کسی نمیداند چیز جز خود خدا. از ظاهر عبارت امام برمیاد که خودمون هم نمیدونن، حالا صریح نیست ها، ولی به نظر مثل خودشون هم نمیدونن. وقت از اینجا معلوم میشه که خلقت چقدر عظیمه، که این خزائن علم الهی، حالا اگر وعده شما درست باشه، این خزائن علم الهی هم ماوراء ظلمت میگن معلوم نیست چیه. بله محدودن، ولی بالاخره خزائن علم هست. فقاله، البته از کلم این برداشت من ها، من یقین ندارم به این که بزرگواران از اون برای ظلمت بیخبره، برداشت ظاهری که ما از این دوایات میکنیم اینه. فقاله و کذالکه یکون العبد و عبدن واحدن، به لحاظ عدد این عبد واحده اما به لحاظ اجزا متکثره. برفرض به لحاظ اجزا متکثر نباشه، به لحاظ افراد متکثره. پس هرگز عبدی رو پیدا نمی کنید یا خلقی رو پیدا نمی کنید که من جمعی الوجود واحد باشد، یعنی واحد حقیقی به حساب بیاید. و کذالکه یکون العبد و عبدن واحدن، کذالکه مثل درهمی که گفتیم، کذالکه یکون العبد و عبدن واحدن ولا یکون عبدین ببکن، از نظر عدد یکیه، هیچ وقت دوتا نمیشه. و یکون شخصن واحدن ولا یکون شخصین، اما به لحاظ اجزا چرا متعدد میشه. هازا هو الواحد الواحد و به ذات الذی دل به مجردهی علی الکمیه، این واحدی که صفت عبد قرار داد، یا خود این عبدی که موصوف شد به واحد، واحد به ذاتی بود که دلالت میکرد اگر تنها بود دلالت بر کمیت میکرد. اشاره داره به مطالب گذشته. در مطالب گذشته گفتیم اگر شما واحد رو تنها بیارید فقط دلالت بر کمیت موصوفش میکنه، اگر بخواهید اضافه دلالت کند باید واحد رو قید بیارید، بگید واحدون فی فضلهی، واحدون فی علمهی، واحدون فی اصلهی و دهرهی، بالاخره یک قیدی باید برش بیارید. اگر واحد رو مجرد بذارید بی قید بیارید فقط دلالت بر کمیت میکنه، دلالت بر چیزی دیگه نمیکنه. حالا ایشون هم میفهمد که این واحدی که مرحوم صدوق در این متن آورده واحدی است که اگر تنها باشد دلالت بر کمیت تنها میکند، اون واحد است، یعنی واحد عددی، یعنی واحدی که تعداد شیء را تعیین میکنه، کمیت یعنی تعداد. هازا این واحدی که در این متن مرحوم صدوق آورده واحد به ذاتی است که به مجردهی، یعنی اگر قید نداشته باشه تنها باشه، دلالت بر کمیت میکنه و فقط عدد شیء رو بیان میکنه نه اوصافش رو. خب مرحوم صدوق فرمود این عبد به لحاظ عدد واحده، ولی یکونو مرحوم قاضی سعید میفرماید ای ذالک العبد، زمین رو بعد میگردونه، یکونو این عبد اجزا ان کثیره، به لحاظ عدد واحده ولی به لحاظ اجزا واحد نیست، یکون و اجزا کثیره و ابعاد کثیره. مثلا بدنش رو ملاحظه کنید دارای ابعاده، هر کدوم از ابعادش هم که نگاه کنید دارای اجزاه، دارای جواهره. مثلا دستش رو ملاحظه کنید که دست یکی از ابعاد بدن اوست، میبینید تو این دست هم استخوان هست، هم رگ هست، هم گوشت هست، هم پوست هست، هم غضروف هست، خیلی چیزاست، خیلی جواهر مختلف هست. پس نمیتونی بگی واحده، اولا اجزاء واحد داره، ثانیا یعنی هر جزءش میبینی بر جواهر متعددی مشتمله، این همه کثرت در کثرت داره، نمیتونه واحد باشه. و یکون و ذالک العبد اجزاء کثیره و ابعاد کثیره، که هر بعضی از ابعادش یکون و جواهر کثیره، یکون جواهر کثیره، هر بعضش میبینید مشتمل و جواهر زیادی است که هست. این عبارت رو مرحوم قاضی توضیح میده، ابعاد این عبد اعضایش هستند، و هیه یعنی این اعضا هم مرکبند از جواهر متعدده مثل گوشت و استخوان و عصب و غیر ذلک. خب مرحوم صدوق میفرماد متحدتن یکون و جواهر کثیرتن متحدتن، جواهر کثیریست که با هم اتحاد دارن، یعنی مرکب شدن با هم و واحد مرکبی رو ساختن. متحدتن یعنی چی؟ یعنی اتحد بعضها به بعضن و ترکب بعضها مع بعضن، بعضی با بعضی متحد شده، به عبارت دیگه بعضی با بعضی ترکیب شده. ولا یکون العبد واحدن، خب از اینجا معلوم میشد که عبد واحد نیست، این هم اجزا داره، اجزایش هم دوباره متکثرات دارند. و این کان کل واحد منا فی نفسهی انما ها با عبد واحد، خودش رو نگاه کنی با قطع نظر از اجزایش میبینی یه آدمه، عبد واحد یعنی یک عدده، اما همین یه عدد رو متلاشی کنی میبینی چقدر کثیره. متلاشی که عرض میکنم یعنی پخشش کنی، قسمتش کنی، نه متلاشی به معنای لغوی، متلاشی به معنای لغوی یعنی لاشهش کنی، لاشهش کنی چیزی نیست، متلاشی از لاشه میاد دیگه، و وقتی متلاشیش کنی یعنی لاشهش کنی که در اون صورت هیچی نیست. منظور از متلاشی یعنی پخشش کنی، تیکه تیکش کنی. و این نما لم یکن العبد واحدن، خب تا اینجا ثابت کرد که عبد واحد نیست چون اجزا داره. از این مطلبش صرف نظر میکنه، میگه عبد واحد نیست چون مثل داره، در موجودات مرکب واحد نیستن چون اجزا دارن و مثل دارن، در موجود بسیط واحد نیستن چون مثل دارن، اگرچه اجزا ندارن ولی مثل دارن، علی حال همه موجودات شدن متعدد. و این نما لم یکن العبد واحدن، عبد واحد نیست، لانه ما من عبد الا و له مثلون، هیچ عبدی پیدا نمی کنی که از این که میبینید مثل داره. حالا یا مثلش فی الوجود است، یعنی در خارج هست، مثل ماها که مثل در خارج داریم، او فی المقدور است، یعنی در فرض است، مثل خورشید، مثلا خورشید به قول قدیمی هم مثل نداشت اما مثل فرضی داره، یا به تعبیر دیگه ممکن است مثل داشته باشد. فی المقدور یعنی چی؟ ایل مفروز، این ایل مفروز تفسیر المقدوره. مقدور دو جور معنا میکنه، یکی مفروز یکی ممکن. مقدور به معنی مفروز زیاد میاد، تقدیر یعنی فرض، همونطور که تقدیر به معنی اندازه گیریست معنی فرض هم هست، پس مقدور یعنی مفروز. اما مقدور به معنی ممکن چرا؟ میفرمایند چون هر مقدوری ممکن است و هر ممکنی مقدور است. واجب مقدور نیست، ممتنه مقدور نیست، ممکنات مقدورند. پس هر مقدوری ممکن است، هر ممکنی هم مقدور است. چون هر ممکنی لازم دارد مقدوریت رو، ما میتوانیم مقدور رو به معنی ممکن قرار بدیم. پس مقدوری که مرحوم صدوق فرموده هم میتواند معنی مفروض باشد، هم میتواند معنی ممکن باشد. یعنی بعضی از موجودات اگر چه مثل موجود ندارند، ولی مثل مقدور یعنی مثل مفروض یا مثل ممکن دارند. ای المفروض، این تفسیر اول است برای مقدور. او فل امکان تفسیر دوم است برای مقدور. بعد لأنهو تعلیل است برای اینکه مقدور رو به فل امکان تفسیر کردیم. مقدور رو به مفروض تفسیر کردیم، اون احتیاج به علت نداره، تفسیر لغوی است. در لغت تقدیر به معنی فرض آمده، اما مقدور رو به معنی ممکن قرار دادیم، این تفسیر لغوی نیست. این تفسیر با استفاده از لازم شیه که امکان لازم مقدوریته، یا مقدوریت لازم امکانه، هر دو طرفش درسته. لأنه یلازم المقدوریت، چون امکان ملازم مقدوریته. چون امکان ملازم مقدوریته، پس به جای مقدور میتوانیم ممکن را قرار بدیم، همونطوری که تونستیم مفروض را قرار بدیم. خب تمام شد. حالا چرا شیء مثل دارد؟ گفتیم همه ممکنات مثل دارد، چرا شیء مثل دارد؟ یه بیان بسیار لطیفیه که فلاسفه هم این بیان رو دارد. خب چرا اشیا مثل دارد؟ می فرماید که خداوند طبیعتی رو که می سازد و خلق می کند، کمالاتی برای این طبیعت می گذارد. اگر یک فرد این طبیعت تونست تمام کمالات رو جمع کنه، خداوند برای اون طبیعت همین فرد رو می آفرینه که تمام کمالات رو همین فرد جامع باشه. اما اگر تمام کمالات طبیعت رو یک فرد نتونست حیازت کنه، خداوند افراد متعدد می آفرینه تا هر کدوم بخشی از کمالات طبیعت رو واجد بشن و کل کمالات طبیعت در این افراد ظهور پیدا کنه و کمال لایقی بدون ظهور باقی نمونه و هر زو هدر نره. یعنی خداوند میخواد که در جهان اگر چیزی لیاقت دارد، اون لیاقت را ظاهر کند. حالا این فرد نتونست به تمام ظاهر کنه، فرد دیگه بخشی رو ظاهر کنه تا مجموع افراد تمام این لیاقت ها رو اظهار کنه. لیاقتی ظاهر نشده نماند و لغو نشود. پس این که اشیا دارای مثلن به خاطر این است که این مثلها هر یک به تنهایی نمیتوانند تمام کمالات اون طبیعت رو واجد باشند، به ناچار مثلهایی آفریده میشن تا کمالات متفرق شده رو هر کدوم به سهم خودشون واجد بشن. مثلا عقل، عقل اول طبیعتی دارد، عقل ثانی طبیعتی دیگر، ولی این فرد عقل اول تمام کمالات این طبیعت رو واجد است، پس احتیاج نیست که مثلی برایش باشد. مثل مفروض داره ولی مثل موجود نداره. اما طبیعت انسان این چنین نیست. طبیعت انسان دارای کمالات زیادی است که هر فردی از انسان نمیتونه همه اون کمالات جمع کنه. لااقل اگر همه همه کمالات رو جمع میکنه به انهای مختلف جمع نمیکنه، به تمام مراتب جمع نمیکنه. بالاخره باید کسانی باشن که مرتبه نازله این کمالات رو یا متوسطه رو داشته باشن. مثلا انسان کامل ممکنه شما بفرمایید که همه کمالات انسان رو داره، منتها همه کمالات رو در حد اوج داره، در حد متوسط، در حد نازل نداره. موجوداتی هم باید باشن که نازل و متوسط چه داشته باشن، چون بالاخره نازل و متوسط هم کماله. یا به توجیهات دیگر، بالاخره همه کمالات رو شاید یک انسان نتونه جمع کنه، لذا افراد مختلف آفریده میشن تا همه کمالات لایق انسانی رو ظهور بدن. پس علت این که موجودات و مخلوقات دارای مثلا اینه، از این علت باید استفاده کنیم و ببینیم آیا خدا میتواند دارای مثل باشد یا نه، میشود خدا دارای مثل باشد یا نه. خب اگر همه کمالات رو جمع نکنه ولی اونم دارای مثل میشه، ولی او همه کمالات جمع کرده پس دارای مثلیه نیست. از اینجا دو مطلب استفاده شد، یکی این که ذات خدا تعدد نداره، یکی این که ذات خدا نقص نداره، همه اوصاف کمالی رو داره. اینا دو تا مطلبن که باید به تدریج گفته بشن. من خلاصای هر دو رو عرض کردم، باید ظاهرا بذاریمش برای جلسه‌های آینده.